ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام یکتای بی همتا. سلام، از همه سوی جهان جلوه او می‌بینم، جلوه اوست جهان که از همه سو می‌بینم. آغاز بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو سلامت در ششمین عصر شهریور ماه. تهیه کننده پیمان پناهی. صدا بردار پیام پیوندی. هماهنگی فرزاد محمدی راد. گوینده فیروزه آدابی. خوش آمد میگم به شما دوستان عزیز در این بخش، و مدت همراهی ما با شما 8 ساعت خواهد بود تا ساعت 22 ده شب. اما دعوت میکنم چند پیام بازرگانی بشنوید و بعد از اون هم اولین برنامه با هم حرف بزنیم.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم‌افزار هدو همه این دغدغه‌ها رو پیش‌بینی کرده. برای هر صنفی نرم‌افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هدو، ظاهری زیبا، هسته‌ای محکم.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی‌نظیر، مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت. کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه. تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب.
6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
باشه، بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی می‌خواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماها نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماها میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
شربت نوشین، نوشین بنوشین.
نوشیدنی های نوشین.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدای بی همتا. دوستان عزیزم سلام، امروز ششمین روز از اردیبهشت ماهه و ممنونم که با ما همراه شدید تا دوباره با هم حرف بزنیم. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت به همت و تلاش دوستان خوبم به شما تقدیم میشه. تهیه کننده پیمان پناهی، هماهنگی مهدی پیمانی، نویسنده نیلوفر شریفی، صدا بردار پیام پیوندی، ارتباطات شهناز زرهچی، مشاور و سردبیر ملیح کاظمی و من میترا بهرامی به عنوان مجری کارشناس برنامه همراه شما هستیم. آسمان همیشه صاف و آفتابی نیست، زندگی ما هم همیشه خوب و آروم نمیگذره. گاهی طوفان به پا میشه، سختی پیش میاد، بحران اتفاق میافته. گاهی زندگی ما پر پیچ و خم میشه، کارها سخت و اوضاع بحرانی پیش میره. کرونا هم یک بحران جهانی بود. هممون روزهایی رو به یاد میاریم که در اوج کرونا با استرس، ناکامی، از دست دادن و یک دنیا احساسات بد دست و پنجه نرم کردیم. اما حقیقت اینه که ما آدم‌ها بلدیم حتی توی طوفان، حتی توی بحران هم درس‌های بزرگی یاد بگیریم. البته که بعضی از ماها تو مسیر زندگی اگه بحرانی پیش بیاد خودمون رو میبازیم و تسلیم شرایط میشیم و زود از پا در میاییم، اما خب بعضی همونم هستیم که بلدیم تو این شرایط چطور از اتفاقات ناگوار درس بگیریم، قوی تر بشیم، دوباره روی پا بلند بشیم و در حقیقت از بحرانهای زندگی درس بگیریم. امروز میخوایم در برنامه با هم حرف بزنیم در مورد همین موضوع با هم گفتگو کنیم که کرونا چه درس هایی به ما آموخت. میدونم که شرایط سختی رو پشت سر گذاشتیم، روزهای خیلی سختی رو تجربه کردیم، آدم های عزیزی رو از دست دادیم، فرصت هایی رو از دست دادیم، اما نمیشه گفت که ما از کرونا چیزی یاد نگرفتیم. امروز میخواییم به همین موضوع بپردازیم و سرکار خانم دکتر مهری امیری روانشناس سلامت مهمان خوب من هستن. سلام بر شما بانو، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما همین شنونده های عزیز و ممنون از دعوتتون.
زنده باشید خانم دکتر. قبل از این که بپردازیم به اینکه آیا کرونا واقعا تونست به ما درس هایی رو بیاموزه و حتی گاهی وقتا باعث پیشرفتمون بشه یا نه، بپردازین خود موضوع بحران. اول بحران رو برای ما تعریف میکنید، ویژگی های خاصی داره؟
بله خانم دکتر، ببینید بحران وضعیتی هستش که در واقع نظم اصلی رو، نظمی سیستم رو دچار اختلال میکنه، پایداریش رو به هم میزنه. یعنی هر وضعیتی که باعث بشه احساس ناپایداری کنیم یا احساس بکنیم که در واقع نظم اصلیمون به هم خورده رو ما بهش تعریف بحران روش میذاریم، که این میتونه در واقع در اثر اتفاقات مختلفی مثل پاندمی برای در واقع هر فرد، جامعه یا محله یا در واقع کشور یا حتی در سطح جهان اتفاق بیفته.
بله.
و نیاز داره که اقدامات یا عملیات فوری و اضطراری هم براش در واقع تعبیه بشه، تهیه بشه، تدوین بشه و اجرا بشه. ویژگی های خاصی هم داره، یعنی اینکه بحران با خودش عدم تعادل رو میاره، ناپایداری ها رو میاره، نظم رو به هم میزنه، ریتم رو دستکاری میکنه، روتین زندگی رو به هم میریزه و نیاز داره که در واقع برای موقعیت جدید یا این وضعیت جدید اقدامات جدید طراحی بشه. و خب چون که به هر حال ذهن نقطه امن رو دوست داره، پایداری رو دوست داره، تعادل رو دوست داره، آرامش رو دنبالش هست، وقتی که این اتفاق تجربه میشه ممکن هستش که هر کدوم از افرادی که دچار این بحران میشن یا در این وضعیت قرار میگیرن احساس عدم تعادل یا احساس ناامنی بهشون دست بده و در واقع انگار که از یک نقطه روتین روزمره منظمی خارج شدن. مثل موقعی میمونه که میتونیم مثال اینجوری بزنیم، موقعی میمونه که بچه ها حالا یه بازیه انجام میدن که نخ گریز از مرکزه، انگار اون بینه. وقتی که دیگه از اون حالت تعادل خارج میشه، پرتاب میشه و یه شدت زیادی، ممکن هستش که بشه تصورش کرد که توی زمان بحران هم ذهن ما یه همچین چیزی رو تجربه میکنه و این احساس در واقع به هم ریختگیه خودش با خودش عوارض یا اثرات یا عواقبی رو به دنبال داره و تبعاتی رو به دنبال داره که نیازمند مراقبت میشه.
درسته، بسیار از شما متشکرم. و قاعدتاً این بحران میتونه تأثیرات روانشناختی خاصی هم بر ما بگذاره، درسته؟
تأثیرات روانی، اجتماعی، عمل کرده در واقع رفتاری و فردی زیادی رو داره. دقیقاً تأثیرات یا تبعات روانشناختی و اجتماعی رو به دنبال خودش داره.
بله. این تأثیرات چی هستن توی
بحران؟ توی شرایط، یعنی در واقع در وضعیت‌های بحرانی، بسته به در واقع شرایط فرد و در گستردگی یا وسعت یا عمق وضعیت بحرانی که اتفاق افتاده، عوارض مختلفی رو افراد میتونن تجربه کنن. به شرایط فردی افراد و خانوادگیشون خیلی بستگی داره، یعنی ممکن هستش که یک شرایط یا وضعیت بحرانی انقدر عمق تأثیرات روانشناختی زیادی رو بر یه فرد بذاره که در یک فرد دیگه ممکن است انقدر عمق نداشته باشه یا گستردگی نداشته باشه. میتونیم بگیم که از حال بد بودن، احساس در واقع منفعل شدن، احساس افسردگی، استراب، نگرانی، دلشوره، ناآرامی میتونه باشه، تا در واقع شرایط خیلی دشوارتری که میتونه تبدیل به یک در واقع PTSD یا اختلال در واقع پس از سانحه باشه، میتونه در واقع تبدیل بشه به افسردگی های عمیق‌تری، میتونه تبدیل بشه به حالت های روحی روانی شدیدتری که نیاز به مداخلات عمیق‌تر میتونن پیدا بکنن. بنابراین توی یک رنج این اتفاق میفته، یعنی میتونیم بگیم از یک نقطه‌ای، با توجه میگم بازم تاکید، شرایط فردی، حالات روحی روانی یک فرد میتونه متفاوت باشه، این تا از در واقع نقطه مثل استراب و نگران شروع بشه تا اختلالات عمیق‌تر و حتی اختلال در عملکردهای اجتماعی، یعنی کامل فرد منفک بشه از فضای کاری، شغلی، تحصیلیش و نیاز به حتی میگم درمانهای خیلی عمیق تختای بیمارستانی پیدا بکنه. بنابراین توی یک طیف این اتفاق میفته و تجربه میشه.
بسیار از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر مهریه امیری، روانشناس سلامت، همراه خوب ما هستند و امروز در مورد آنچه از کرونا آموختیم با شما گفتگو میکنیم. شما هم به ما بگید از تجربیاتتون. ما چیزی نزدیک 3 سال دوران کرونایی رو پشت سر گذاشتیم و آدم ها اتفاقهای متفاوتی رو تجربه کردند. شما هم به عنوان شنونده برنامه قاعدتا یک تجربه زیسته خاص از این دوران دارید. به ما بگید که آیا این دوران فقط از چیزی که برای شما باقی گذاشت سختی هاش و اون مشقتی است که تحمل کردید، یا شما رو تونست قوی تر کنه، یا چیزی به شما بیاموزه؟ امروز در مورد همین موضوع با هم گفتگو میکنیم. شما هم میتونید به 30102 پیامک بزنید و از تجربتون به ما بگید، یا با شماره تلفن 22-65-28-76 تماس بگیرید و اجازه بدید ما صدای گرمتون رو بشنویم. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد بحران کرونا و چیزهایی که به ما آموخت صحبت میکنیم. شاید قبل از این که اصلا چنین موضوعی رو من مطرح بکنم، باید اصلا در مورد موضوع دیگری با خانم دکتر هم گفتگو بکنیم، و اون اینه که خانم دکتر امیری عزیز، معمولا بحران ها شامل دو بعد فرصت و تهدید هستند، اما چرا ما آدم ها بیشتر توی بحران ها اون تمرکزمون روی اون تهدیدیست که اتفاق افتاده، آسیب‌هاییست که دیده، ویژگی خاصی هست در ما؟
خانم دکتر، توی قسمت اول صحبت‌ها موقعی که داشتیم راجع به بحران و تعریفش صحبت می‌کردیم، گفتیم که بحران‌ها با خودشون در واقع یک تبعات یا اثراتی رو میارن و یه اثراتی رو میذارن، یعنی با خودشون یه ویژگی‌ها رو میارن و یه تبعاتی هم داره. خب قاعدتاً موقعی که یک خطر یا مخاطره اتفاق می‌افته و فرد احساس تهدید می‌کنه، که این میگم بازم در یک طیفه، یعنی از یک اتفاق ساده می‌تونه به عنوان خطر برای فرد تلقی بشه تا مخاطره بزرگتر مثل پاندمی که به هر حال همه درگیرش بودیم، همراه خودش اولین چیزی رو که میاره ترس، دلواپسی، نگرانی، استراب، تشویش، در واقع احساس این هستش که من بایستی که برای رفع این یک اقدام اضطراری انجام بدم. چون اولین برآورد، یعنی برآورد ذهن موقعی که در شرایط بحران یا وضعیت بحران قرار میگیره، برآورد میکنه، پیشبینی میکنه که این در واقع در کفه ترازو چقدر برای من تهدید به دنبال داره. بعد شاید به فرصت، یعنی خطر اولین چیزش اینه که برآورد تهدیدش بزرگتره. اول برآورد تهدید میکنه، زه متناسبه با اون پیشبینی میکنه که اقدام بعدی من باید چی بشه، چه اتفاقی بعدش برام میفته، من چه کاری رو باید براش انجام بدم. و معمولا اینجوری هستش که در اون لحظه اول ذهن نمیاد روی فرصت یک خطر متمرکز بشه، یعنی اینکه اگر الان من دارم دچار بیماری میشم، این بیماری ممکنه برام فرصت داشته باشه. اولین چیز اینه که یه اتفاق بد دارم تجربه میکنم. تجربه من اینه که یه در واقع شرایط دشوار رو دارم تجربه میکنم، یک شرایط سختی رو دارم تجربه میکنم.
در حقیقت من کاملا آماده برای عبور از اون بحران میشم
و در واقع داری راهکار مقابله ایت رو تنظیم میکنی برای گذر از این شرایط بحرانی. یعنی داری بدن رو، احساس، فکر، رفتار رو تنظیم میکنی برای اینکه بتونی از این شرایط بحرانی خودت رو عبور بدی، به شرایط تعادل یا پایداری خودت رو نزدیک کنی. برای همین توی مرحله اول یا فاز اولی که در واقع بحرانی اتفاق میفته، یه شرایط وضعیت خاص پیش میاد، ذهن نمیتونه برآورد کنه، چون ذهن ما در واقع همون اعلام خطره دیگه و پاسخ به خطر هستش.
در حقیقت وظیفه‌ش اینه که از ما محافظت کنه تا زنده بمونیم.
هشداره برای اینکه داره در واقع کمک میکنه این که یه راهکار رو پیش بگیر برای اینکه تو زنده بمونی، از خطر عبور بکنی، سلامت از این مرحله عبور بکنی و بتونی در واقع از خودت مراقبت بکنی. بنابراین بیشتر تمرکز ذهن روی برآورد این بخش هست و خودش رو تنظیم میکنه برای گذر از این مرحله. توی مرحله در واقع وضعیت بحرانی ذهن نمیتونه به خودش این در واقع فرصت رو بده که میگم به فرصتش فکر بکنه. بنابراین کار طبیعی یا شکل طبیعی که تنظیم در واقع پایداری هستش اینه که بیاد برآورد خطر بکنه، متناسب با اون اقدام و عمل بکنه.
درسته. این واژه متناسب خیلی مهمه. بله. گاهی وقتا ما فراتر از بحران میخوایم عمل بکنیم. درسته. بله.
یا حتی کم برآوردی میکنیم. یعنی خیلی وقت ما در شرایط مثلا ما توی کرونا این رو خیلی تجربه کردیم که افراد نسبت به خطر کم برآوردی میکردن و فکر میکردن که روی این تنن، اتفاقی براشون نمیفته و خیلی کارهای پر ریسک یا پر خطری رو انجام میدادن. یعنی ما در شرایط بحران اینه که بدونیم دقیقاً خودمون، پتانسیلمون از لحاظ احساس، فکر، رفتار و شرایط اجتماعیمون تو چه موقعیتی هست و در واقع اون شرایط یا وضعیت بحرانی رو برای درست برآورد بکنیم که چقدر توان ارائه راهکارهای مقابله‌ای رو براش داریم، خیلی میتونه بهمون کمک بکنه و میتونه بیش برآوردی یا کم برآوردی اتفاقا ما رو بیشتر در معرض خطر قرار بده.
بسیار متشکرم. در حقیقت این که من دقیقاً بدانم اون بحران چه ویژگی‌هایی داره، من چقدر در مقابل اون قدرت دارم و چه کارهایی از دستم بر بیاد، یک رفتار منطقی است.
دقیقاً.
و این به پیشینه و تجربیات ما برمیگرده یا توانایی ذهنیمون یا ویژگی های روانشناختی.
میتونم بگم به همش، به خاطر اینکه آموخته های ما چیزایی که در واقع اکتسابی در شرایط محیطی کسب کردیم که همون تجربه زیسته ما میتونه باشه و شرایط فردیمون که بعد روانشناختیمون هست، ابعاد خانوادگیمون هست، ابعاد اجتماعیمون هست و همه اینها در واقع میتونم بگم روی یک پیوستاری کنار هم دیگه یک فرد رو تعریف میکنه و تعریف میکنه که این فرد چقدر خطرپذیره، چقدر راهکار مقابله در واقع هیجانی داره، چقدر راهکار مقابله منطقی داره و میتونه در واقع از پس مسئلهش یا متناسب با مسئله یا بحرانش تصمیم گیری بکنه و اقدام بکنه. خیلی خانم دکتر به ویژگی های فردی افراد و تجارب و آموخته هاشون وابسته هستش. در واقع موضوعی که شما مطرح کردید مجموعی از اینها میتونه کمک بکنه.
بنابراین خیلی طبیعیه اینکه وقتی بحرانی پیش میاد من اولین چیزی که فکر کنم اینه که تهدید شدم، بنابراین برای مقابله با اون تهدید عمل میکنم. اما وقتی در مورد بحران صحبت میکنیم معمولا در مورد یک مقطع خاص گفتگو میکنیم، درسته؟ یک چیز دنباله‌دار همیشگی نیست.
بله.
خب من به عنوان یک فرد از کجا قاعدتاً باید بتونم دیگه از اون تهدید خارج بشم و بتونم به عنوان یک نکته‌ای که شاید از اون بتونم بهره برداری بکنم، شاید بتونه حتی برای من باعث پیشرفت بشه نگاه بکنم، در حقیقت چقدر زمان میبره یا به چه ویژگی‌هایی وابسته است؟
شاید لازم هستش که برگردم به صحبت قبلمون که واقعاً به ویژگی‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی هر آدم بستگی داره. یعنی اینکه
حتی میزان آسیبی که از اون بحران ببینه
و بله و باید به این فکر کنیم که گستردگی، عمق، شدت اون در واقع واقعه یا وضعیت بحرانی چقدر هست و این فرد چقدر در واقع خودش رو آماده کرده برای در واقع دیدن شرایط بحرانی، وضعیت بحرانی، زندگی کردن در اون شرایط و بعد عبور کردن از اون شرایط. بنابراین بازم میتونم بگم، تاکید کنم که به افراد بستگی داره. این که برای بتونیم بگیم که کی همه ما میتونیم از یه شرایط بحرانی که تجربه میکنیم عبور کنیم و منطقی به مسئله نگاه کنیم یا متناسب با اون شرایط یا پتانسیل خودمون برنامه ریزی کنیم، شاید نتونیم یه نسخه واحد بپیچیم، ولی میتونیم این رو بگیم که اگر که افراد در شرایط متعادلتر و پایدارتری در واقع زندگی بکنن، که این شرایط متعادل یا پایدار اینه که وضعیت روانشناختی سلامت روان فرد در یک شرایط متعادلی باشه، متناسب با شرایط در واقع روانی فردی و اجتماعیش، بتونه زندگیش رو تنظیم بکنه، برنامه ریزی های روزمرهش رو تنظیم بکنه و در واقع بدونه که در هر برهه یا مقطع زمانی چه برنامه ریزی برای خودش داره و دو راهکارهای مقابلهش چیه. آیا اصلا کلا آدم هیجان مداریه؟ یعنی هر اتفاقی که میفته، حتی اتفاقی بحرانی نه، اتفاقی غیر بحرانی هم وقتی براش پیش میاد، آدمیه که سریع تصمیم میگیره، سریع به هم میریزه، سریع متناسب با اون رفتار یا عکس العمل نشون میده. اگر اینجوری هست، میتونه قابل پیش بینی باشه حتی برای خود فرد که اگر یه شرایط سخت‌تر یا وضعیت بحرانی هم برای من پیش بیاد، من مدل یا الگوی رفتاریم همین هستش درسته. و بنابراین ممکنه که تو اون شرایط هم گیر بیفتم، نتونم درست عمل بکنم.
بسیار از شما متشکرم. ما با هم حرف بزنیم رو با یک دنیا عشق و احترام به شما تقدیم میکنیم و میخوایم صدای شما رو بشنویم.
با هم حرف بزنیم.
سلام به همکاران زحمت کش رادیو سلامت و واقعا زحمت میکشم، ممنون و متشکرم که مردم رو راهنمایی میکنن از نظر بهداشت، از نظر سلامت و در این دوران کرونا واقعا زحمت کش بودن، آگاهی میدادن به مردم، مردم هم خیلی چیزا یاد گرفتن، نظافت و بهداشت و رعایت کردن و، ولی خب در عوض یه چیزایی هم از دست دادن، رفت آمد، دور هم جمع شدن، مهمونی دادن، همه اینا انگار از یاد مردم رفت دیگه. کرونا انگار عادت داد ما را تو خونه تنها و گوشگی رو نمیدونم، و خیلی ها از عزیزان و هموطنان ما واقعا حیف شدن، رفتن و جاشون همیشه خالیه. ممنون و متشکرم.
چون فردی قوی به خود ساخته و با تاب‌آوری بسیار بالا هستم، میتونم به جرئت بگم که کرونا هیچ تاثیر منفی در زندگی من نداشت و هیچ تغییر ایجاد نکرد، بلکه یکی دو تا نکته مثبت هم داشت. یکیش این که همون اوائل کرونا که خب یه مقدار در حال حول و بلا بیشتر بود تو مردم و همه فکر میکردن که خب ما حالا ممکنه دیگه نباشن تو این دنیا، این باید شد که من به مرد بیشتر فکر کنم، مرد رو به خودم نزدیکتر احساس کنم و بعدش هم از یکی دو نفر عذرخواهی کردم و رابطه اون بهتر شد. خدا نگهدار.
بسیار متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. اول که ممنونم که قدردان زحمت های دوستان خوب ما در رادیو سلامت هستید، کسانی که واقعا خانم دکتر در اوج روزهای کرونایی، اون موقعی که دوران قرنطینه هم بود، با تلاش مضاعف میتونم بگم حتی شیفت ها شاید سه برابر شده بود برای اینکه اطلاع رسانی های درستی انجام بشه و مسیر درستی پیش روی دوستان عزیزمون باشه. ممنون که قدردان هستید. نظر دوستانمون رو شنیدیم، نظر کارشناسی شما رو هم بشنویم.
منم اول به نوبه خودم خدا قوت بگم خدمت شما و تیمتون که واقعا زحمت کشیدین. خب چند نکته توی صحبت دو بزرگوار بود. این که خب به هر حال درسته ما توی دوره کرونا به خاطر قرنطینه ها، به خاطر محافظت از خودمون و اطرافیانمون مجبور شدیم که شاید آمده شد رو کمتر کنیم، رفت آمده کمتر شد، ارتباطات کم رنگ تر